بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. السلام علیک یا بنت رسول الله یا حبیبت رسول الله یا قرة عین الرسول از زهراء البتول ایتها الصدیقة الشهیدة المظلومة المسلوبة حقها لعن الله من ظلمک و غصب حقک و قتلک. شب شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا اولین مظلوم بعد از رحلت پدر بزرگوارش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. ولذا مناسب دیدم در این شب شهادت در محضر اخلاق قرآنی و آیات قرآنی باشیم و انشاءالله خداوند متعال با فضل و کرمش بپذیر این بحث را در این نیمه های شب و در بست ثوابش رو به روح مطهر حضرت زهرای اطهر تقدیم می کنیم و همین علامت و نشانه ارادت ما و محبت ما و صمیمیت ما با این صدیقه شهیده طاهره هست و قطعاً این دوست داشتن در روزهای حساسی ثمر بخش خواهد بود. ولذا ثواب این بحث و درس البته ما خودمون چیزی نیستیم، کسی نیستیم. گفت مرسه چیه که کل پاته اشتی باشه، با چه هستیم که هستیم که کاری بکنیم ثوابش رو به صدیقه طاهره هدیه بکنیم. ولی خب بالاخره برگ سبزیست تحفه درویش. گفتم وقتی که حضرت ابراهیم را میخواستن در اون گودال آتش بیفکنند و ایشون رو بسوزانند، دیدن ظاهرا یک حیوانی قورباغه‌ای داره در دهانش قطرات آب میاره، میخواد فوت کنه به طرف اون گودال آتش. گفتن که خب آخه این چه فایده داره مثلا این یه ذره آبی که شما میاد. گفت بالاخره این عرض ارادتیست، میخوام بگم که من در صف حق هستم، پیامبر خدا را دوست دارم و در برابر دشمنان اون حضرت ابراز مخالفت میکنم. حالا ما هم چیزی نیست، من خودم عرض میکنم، شما ها همتون بزرگوار هستید، خودم عرض میکنم. ولی خب در این حال عرض ادب و ارادتی است به محضر مقدس حضرت صدیقه طاهره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم گفتگویی داره با جناب سلمان فارسی. می‌فرماید که انما سمیت ابنتی فاطمه لأن الله عز و جل فتمها و فتم من احبها من النار. حضرت فرمود از این جهت دخترم فاطمه نامگذاری شده چون خداوند متعال او را و دوستان او را از آتش الهی فتم کرده، یعنی جدا کرده. سلمان فارسی میگه که رسول خدا فرمود یا سلمان من احب فاطمه ابنتی فهو فی الجنه معی، هر کس دخترم فاطمه را دوست داشته باشه او در بهش با من خواهد بود و من ابغضها فهو فی النار، ولی هر کس دشمن فاطمه زهرا باشه او در آتش خواهد بود. این که عرض کردیم ما ثواب این گفت و شنود را به ساحت مقدس فاطمه زهرا هدیه میکنیم، میخواییم بگیم که یا بنت رسول الله ما دوست داریم تو را، تو عزیز ما هستی. اگر در اون صحنه ما بودیم به روح مقدست قسم ما نمیذاشتیم به صورت تو سیلی بخوره، صورت خودمون رو جلو میانداختیم به ما سیلی بخوره، ولی به صورت نازنین تو سیلی نخوره، ما تو را دوست داریم. یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئت موتن، این که عرض کردم ما هدیه می کنیم ثواب را به روح مطهرش، چون دوست داشتن حضرت فاطمه زهرا نجات بخشه. یا سلمان حب فاطمه ینفع فی مئت موتن، دوست داشتن فاطمه زهرا در صد جا کاملا برای انسان نجات بخشه و سودمنده. ایسر و تلکن مواطن الموت و القبر و المیزان و المحشر و السرات و المحاسبه. شش هفتاش رو پیامبر اسلام از اون صد مورد بیان میکنه که به اصطلاح یکی از اونها در حین مرگ، یکی از اونها در حین ورود به قبر، دوست داشتن فاطمه در یه این چنین جاهای بسیار به اصطلاح خطرناک برای انسان سودمنده. در حین مرگ وقتی که انسان دیگه میبینه که 70-80 سال 100 سال که در این دنیا بوده، انس داشته با زن و زندگی و خانه و دوست و برادر و خواهر و با بالاخره انس گرفته، یک دفعه میبینه که دیگه آخرین لحظات هست که میخواد از این دنیا خارج بشه، به دنیای دیگر وارد بشه و از جمله جایگاه های خطرناک مسئله مرگ. دوستی فاطمه در این لحظات بسیار کارسازه. والقبر در حین ورود به قبر، والمیزان اون جایی که ترازوهای عدالت الهی برقرار میشه، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. خب این میزان ریز و درشت تمام اعمال رو خداوند متعال خودش و فرشتهاش زمین و زمان و روزها شاهد و شهادت دهنده به تمام اعمال انسان، حتی چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، پوست انسان شهادت میده. میزان و ترازوی عدل الهی از جمله جاهای بسیار پر مخاطره است که حب حضرت زهرا در اونجا برای انسان نجات بخش و المحشر در عالم محشر و صراط، وقتی که از صراط که روی جهنم کشیده شده باید از اینجا عبور بکنه به بهش برسه و الا سرنگون میشه به جهنم، اونجا حب فاطمه کارساز هست و المحاسبه و همچنین محاسبه‌ای که خدمت شما عرض کنم انسان را محاسبه میکنه. فمن رضیت عنه ابنتی فاطمه رضیت عنه و من رضیت عنه رضی الله عنه سلمان، هر کسی که دخترم فاطمه از او راضی باشه من از او راضی خواهم بود و هر کسی که دخترم به او غضب کرده باشه منم به او غضب خواهم کرد. یا سلمان ویل لمن یظلمها و یظلم ذریتها و شیعتها، یا سلمان وای بر کسی که به فاطمه ظلم بکنه و به ذریه و شیعیان او فرزندان او ظلم بکنه. این چنینه. در هر صورت حب فاطمه، البته اینجا اشتباه نشه، این حبی که اینقدر نجات بخشه محبت واقعی باشه، به معنای اینقدر این محبت در زندگی انسان تاثیرگذار باشه و نورافشان باشه که انسان در اخلاقش، در رفتارش، در زندگیش پایبند به انجام واجبات و ترک محرمات باشه. این هست که بله، نشانگر این هست که فاطمه زهرا را دوست داره. ولذا یک خانمی اومد در همون روزهای آخر عمر حضرت زهرا بود سلام الله علیها، شوهرش بهش گفت حالا که میخوای بری به محضر حضرت فاطمه زهرا مشرف بشی، خدمت شما عرض کنم بپرس ازش آیا من شیعه ایشون و امیر المومنین علی علیه السلام هستم؟ حضرت چی جواب بده؟ خوبه، خیلی جواب روشنیست. اهل بیت پیامبر اهل رو درواسی نبودن، طوری حرف می زدن که مسلمون ها هدایت بشند، انحراف زدائی می کردن. دو پهلو حرف نمی زد که طرف یک غرور کاذب درش ایجاد بشه و در جهالت و نادانی به سر ببره در تا آخر عمرش. نه، گفت شوهرم سلام رسون به شما و سوالش این بود که آیا ایشون از شیعیان شما و شوهرت امیرالمومنین هستن یا نیستن؟ حضرت فرمود اگر به واجبات دینی عمل میکنه، به دستورات ما عمل میکنه، به محرمات ترکش میکنه، او شیعه ماست و الا شیعه ما نیست. خیلی این مسئله مهمی هست. در هر صورت امیدواریم که ما در این روزها و شبهایی که این همه وقت سرمایه گذاری میشه به نام مبارک حضرت فاطمه زهرا، گویندگان، سخنرانان، مداحان، بالاخره هر کسی به نوعی ابراز عشق و محبت و ارادت به ساحت قدسی فاطمه زهرا سلام الله علیها میکنه، اینا توأم با معرفت باشه، این شعارها با شعور باشه، با معرفت باشه. جمعی از زنان محضر حضرت زهرا رسیدن، گفتن که دوست داریم یک جمله‌ای که خودت از زبان پدر بزرگوارت شنیدی به ما بفرمایی. حضرت فرمود، پدرم فرمود والله ما آمن بالله ولا بالیوم الاخر من آزا جاره. به خدا قسم، پدرم فرمود به خدا قسم، به خدا و قیامت ایمان نیاورده کسی که همسایش رو آزار برسونه. البته این جمله را در یکی از بحث‌های قبلی هم عرض کردیم. این رو کی نقل میکنه؟ حضرت فاطمه زهرا از پدر بزرگوارش. یعنی اذیت کردن و ایزا و آزار رسانی به همسایه نشانه بی ایمانی یک انسانه. ایمان به خدا نداشتن، ایمان به قیامت نداشتن. حالا فرق نمی کنه همسایه زن و بچه، کسی به زن و بچهش ظلم بکنه، کسی به خانومش ظلم بکنه، کسی به شوهرش ظلم بکنه، کسی به برادر و خواهرش ظلم بکنه، حق و حقوق اونها را بخوره و از ظلم بکنه، اینا مسائلی است که ما گرفتاری هایی که زیاد در جامعهمون داریم. متاسفانه آدم گاهی بعضی حوادثی را میبینی که میبینیم که فقط در زبان علکی ما به اهل بیت پیغمبر عرض ارادت میکنی، واقعا نیست. واقعیت داشته باشه. خب این بیان پیامبر اسلام هست که حضرت فاطمه زهرا داره نقل میکنه. در محضر سوره مبارکه حاقه هستیم که بعد از سوره مبارکه قلم در سوره در جزء 29 قرآن مجید هست. همچنان که عرض کردم سوره قلم 52 آیه داشت، سوره الحاقه 52 آیه داره و به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این سوره مبارکه تقریبا در سه فصل خلاصه میشه. یه فصلی اجمالا امتهای پیشینی که طغیان کردن، سرکشی کردن و گرفتار عذاب استیصال نابود کننده شدن، مثل قوم هود، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم حضرت صالح سمود اینها و همسنین فرعون و فرعونیان و اشخاصی که سرکشی کردن و خداوند متعال هر گروهی از این اقوام را به یک عذاب خاصی گرفتار کرد و از بیخ بون نابود شدن. یه قسمت این سوره مبارکه به اون میپردازه و یه فصل دیگری به روز قیامت و به اسماء روز قیامت، مثل الحاقه، یکی از اسمهای روز قیامته، خدمت شما عرض کنم القارعه، الواقعه و به بعضی از اسماء روز قیامت میپردازه و در نتیجه منقسم شدن انسانها به دو گروه، اصحاب یمین و اصحاب شمال، اونایی که عاقبت به خیر شدن، زندگی پرخیر و میمون و پربرکت پیدا کردن، چون در دنیا پاک زندگی کردن در آخرت هم اصحاب یمین شدن، یعنی نامه اعمالشون به دست راستشون داده شد، یک زندگی ابدی مبارک با یمن و با برکت پیدا کردن، به برکت این که در دنیا پاک زندگی کردن، و یک عده هم نه، به یک زندگی شوم، عاقبت به شری و یک عذاب ابدی گرفتار شدن که اصحاب شمال هست. و قسمت آخرش در رابطه با حقانیت قرآن، اون چه قرآن خبر میده، این حق است و وحی الهی هست و تنزیل من رب العالمین هست، سخن پیغمبر نیست، سخن خداست که به محضر پیامبر نازل شده و با زبان پیامبر به مردم ابلاغ میشه. خب اینجا اجمالا من میخوام نرز کنم که بیش از یک سوم قرآن در رابطه با قیامت هست. بیش از 1400 آیه در قرآن در رابطه با قیامت و تحولات، کیفیت وقوع و حالاتی که انسان در روز قیامت پیدا میکنه. مرحوم فیض کاشانی در محجت البیضا بیش از 100 اسم برای روز قیامت مطرح میکنه، مثلا یوم القیامه، روز قیامت. در 70 جای قرآن از قیامت به این نام برده شده. چرا؟ چون انسان ها از قبر برمیخیزند، قیام میکنند برای حساب کتاب، یا در محکمه عدل الهی در محاکمه ها نوعاً اشخاصی که محاکمه میشن باید بیستند تا پاسخگو باشند، یا شهودی که شهادت میدهند باید بیستند تا شهادت بدن. یوم القیامه با چنین روزی در پیش داریم، باید بیستیم و در برابر تمام عمل کرد و ریز و درشتمون پاسخگو باشیم. یوم الاخر، روز دیگر، یا یوم الاخره، چون دنیا اول قبل از آخرت هست. یوم الاخر، یوم الحساب، یوم الدین، روز جزا. یوم الجمع، اولین و آخرین جمع میشه تا به حسابشون رسیدگی بشه. یوم الفصل، جدا شدن انسانهای پاک از ناپاک، مؤمن از کافر، مجرم از انسانهای خوب جدا میشن. یوم الخروج، انسان از قبر خارج میشه برای پاسخگو. یوم الموعود، وعده هایی که خداوند داده. یوم الخلود، روز جاودانه، چون اونجا وقتی که انسان در قیامت زنده شد دیگه مرگی نداره. یوم عظیم، روز بزرگ. یوم الحسره، روزی که انسانها حسرت میخورند چرا من عمرم را تباه کردم. در هر صورت عرض کردم که بیش از 100 اسم برای روز قیامت خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید تعبیرات مختلفی در قرآن از این روز مطرح فرموده، ولذا در فرهنگ اسلامی یکی از مهمترین ارزش‌های اخلاقی برای یک انسان مؤمن و مسلمان واقعی ذکر روز معاده، یادآوری روز معاده، فراموش نکردن این روزه. چون اگر انسان این روز را فراموش نکنه گناه نمی کنه، ولذا چقدر مستحبه که انسان برای زیارت اهل قبور بره. چون به قبرستان رفتن به نوعی غفلت زدائی می کنه، انسان دیگه خیلی جذبه های زخارف دنیا، مال و مقام و پست و نمیدونم ثروت و غفلت های گوناگونی که انسان رو گاهی بدمستی برای انسان میاره، به قبرستان که انسان میره قبر یادش میاد، زندگی پس از مرگ یادش میاد، میفهمه که من همیشه موندگار نیستم، خیلی از اینها همسن سال من بودن، خیلی از اینها از من قوی تر بودن، از من وضع بهتری داشتن، رفتن و نوبت من هم دیر یا زود خواهد رسید. این است که در این سوره مبارکه بحث های مهمی در رابطه با روز قیامت مطرح میشه. یکی همین آیه 19، تقسیم انسان ها به دو قسم، کسانی که نامه اعمالشون به دست راستشون داده میشه اصحاب یمین و کسانی که نامه اعمالشون به دست چپشون داده میشه اصحاب شمال. اصحاب یمین یک زندگی توأم با یمن و برکت و خیر و سعادت پیدا میکنن، سرفراز و روسفید، و لذا خیلی با آرامش میگه بیایید نامه اعمال من را مطالعه بکنید. به فرشته های الهی میگن فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرؤوا کتابیه. کسی که اصحاب یمین شده، اعمالش رو، نامه اعمالش به سمت راستش داده شده، یقول میگوید به فرشتگان ها امقرؤوا کتابیه، بفرمایید این نامه اعمال من هست، بخونید. گفت کسی که الخائن و خائف، کسی که خیانت کرده میترسه، ولی کسی که امین بوده، صادق بوده، هیچ گونه نقطه ضعفی نداره، باکی نداره. اینی زنن تو انی ملاقی حسابیه، من یقین داشتم که چنین روز حسابی در پیش دارم. اینجا زن به معنای یقینه، یقین داشتم که روز حسابی در پیش دارم، در نتیجه به حق خدا و حق خلق خدا هرگز من تعدی و تجاوز نکردم. فهو فی عیشت راضیه، این چنین آدمی در یک زندگی کاملا رضایت بخشه. فی جنت عالیه، عالی ترین بهشت و باغها و بستانها در اختیارش هست. قطوفها دانیه، میوه های چیده شده است، خیلی نزدیکه، نیازی نیست که بره زحمت بکشه، با ارادهش شاخه ها به نزدیکش میان. این چنینه، کلو و شربو هنیئاً بما اسلفتم فی الایام الخالیه. فرشته های الهی خوش آمد میگن بخورید و بیاشامید به سبب اونچه که اسلفتم، از پیش فرستادید شما، فی الایام الخالیه، در روزگاران گذشته، یعنی در دنیا خوب درخشیدید، خوب زندگی کردید، پایبند به شرافت، پایبند به صداقت، پایبند به امانت داری، و بالاخره ظلم نکردید، نه به خدا نه به خلق خدا. اما مصیبت در دسته دومی که اکثریت انسانها را اینا تشکیل میدن. و اما من اوتی کتابه به شماله، اما آنانی که نامه عملشون رو به دست چپشون دادند، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، میبینی که جز شرمندگی، جز پستی و رزالت و ظلم و ستم و گناه، حق خدا را رعایت نکرده، حق بندگان خدا را رعایت نکرده. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، میگه ای کاش این کتاب، نامه اعمال به من داده نمیشد. ولم ادر ما حسابیه، ولم ادر ما حسابیه، و نمیدونم حساب کتاب من چیه. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش که اساساً من زنده نمی شدم، اونی که مردم دیگه مردم، زنده نمی شدم. ما اغنا عنی مالیه، این همه مال و ثروت اینها که جمع کرده بودم هیچ سودی به حال من نبخشی. هلک عنی سلطانیه، پستی داشتم، مقامی داشتم، عزتی داشتم، بروبیا داشتم، بالاخره مطرح بودم، آبروی دنیوی داشتم، ولی یک انسان به اصطلاح وارونه و بی توجه به حق خدا و بندگان خدا. هلک عنی سلطانیه، و دیگه اون قدرت هم عزت هم همه از دست رفت. این است که انسان ها دو دسته می شند. اصحاب یمین، کسانی که گوش شنوای به حق، به ندای فطرت و عقل و تعقل فرمانبری کردند، در نتیجه در این سه بعد خودشون رو کامل کردند، از نظر اعتقاد و ایمان، از نظر اخلاق و از نظر رفتار. اما اونایی که نه، مجرم شدند، با جرم و جنایت، با حرامخواری، با غفلت، با سهلنگاری از رعایت حق و حقوق الهی. خیلی عجیبه که دو سه روز پیش محضر یکی از مراجع بزرگوار بودم، یک خانواده ای، سه چهار تا برادر اینها، خواهر اینا اومده بودند، ظاهرا هر سه چهار نفر مقلد این بزرگوار بودند، اینا اختلاف ارثی داشتن و یکی از اینها تمام اموال ارثی دیگران رو تصاحب کرده بود، استفاده کرده بود و اختلافشون بالا کشیده بود. اون وقت این مرجع بزرگوار به ایشون گفت که تمام نمازهایی که شما در اونجا خوندید که اینها هم حق داشتن، اگر اینا راضی نباشند شما نمازات همش باطله، باید قضا بکنی، مگر اینکه اینا رو راضی بکنی. طوری برخورد کرده بود، اونا هم گفتن نه، ما راضی نیستیم، به هیچ عنوان راضی نیست. گاهی ما گرفتار اینچنین برخوردهای نسنجیده هستیم. چرا؟ چون چنین روزی را در پیش نمی‌بینیم. این است که این دوتا حق را ما باید جدی رعایت کنیم، حق خالق و حق خلق، حق خدا و حق بندگان خدا. اونایی که رعایت نکردن این حق و حقوق رو، خودشون میگن ای کاش اصلا من خاک بودم، یا لیتنی کنتو ترابا، کاش خاک بودم، کاش اون زمان که مردم دیگه زنده نمیشدم که بیام به این چنین صحنه قیامتی. ولی خب این گفتار دیگه فایده نداره. خذوه و فغلوه. اینه که بعضی ها اخیرا یه بنده خدایی در سخنرانی میکنه و بعض آدم های منحرفی هم دوربرش جمع میشند و اینها، هی میگه چه خبرتون، مردم رو میترسونید، خدا خدای مهربان، خدا خدای کریمه. این حرفه های غلط چیه؟ خدا خدای کریمه، ولی خدا خدای هم بهشت هم خدای جهنمه، خدا خدای عادل هست. یه روزی در پیش داریم که این آیات رو شما میخواید چیکار بکنی؟ اکثر انسان‌ها اهل جهنمن. چرا؟ چون رعایت نمی‌کنه. شما الان حساب بکنید در سطح دنیا چند درصد مردم رعایت می‌کنه. اما بهشت مثل یک پارکینگ که طبقاتی نیست که هر کی پول بده وارد میشه. نه، بهشت جای انسان‌های باشرفه، انسان‌های بزرگواره، انسان‌های عادله، انسان‌های صادقه، انسان‌هایی که حق گفتند، حق خوردند، حرام نخوردند، ظلم نکردند، چشمشون رو آلوده نکردند، گوششون رو آلوده نکردند، زبانشون رو آلوده نکردند. بالاخره اینا رو خدا و پیغمبر خدا، ائمه معصومین، کتاب‌های آسمانی، در کنارش وجدان انسانی، همه انسان را دعوت میکنه که آقا از در حق محور باش، از جاده حق خارج نشو. خب اکثریت خارج میشن و پررو میشن. شما ببینید، گاهی ببینید شخصی مثل ترامپ مثلا دم از حقوق بشر میزنه. در این ایام شهادت سردار عزیزمون سردار سلیمانی، ببینید حکام امریکا، حکام عربستان، حکام صهیونیست‌ها، اینا بیش از همه از حقوق بشر حرف میزنن. شما ببینید الان در یمن چی میگذره، هزاران هزار بچه، زن، کودک، بزرگسال، پیر مرد، پیر زن، شیرخواره، زن حامله زیر بمب‌های خوشه‌ای عربستان که هدیه اروپا و آمریکا، دنیای غربه به سر این مردم بیچاره ریخته میشه، ولی اونا از همه بیشتر دم از حقوق بشر میزنن. حالا نمیخوام بحث سیاسی بکنم، یا در امور روزمره همون ما گاهی میبینیم که یک خانواده‌ای که تازه مقلد یک مرجع بزرگواریست، بعد از آنی که بالاخره مدت مدیدی اومده و در خونه مردم نشسته و اونا هم حلال نمی کنن، اینم خیلی راحت گفت که تمام شما رو نمازات باطل اونجا و خدمت شما عرض کنم، مگر اینکه اینا رو راضی بکنی. ظلمی که گاهی ماها به یکدیگر می کنیم، ولذا لحظه به لحظه ما باید از خودمون بپرسیم چگونه زندگی می کنیم. آیا ما امروز افتادیم مردیم، آیا از اصحاب یمینیم یا از اصحاب شمالیم؟ نامه اعمالمون رو به دست راستمون میدن یا به دست چپمون میدن؟ انسان خودش رو میشناسه، میشناسه که آیا من حرام خورم یا حرام خور نیستم، راستگو هستم یا راستگو نیستم. یه بار در مکه مکرمه بنده خدای به من گفت، من در یکی از شهرهای خیلی بزرگ ایران، حالا اسم نمیارم، و من 3 سوپرمارکت خیلی بزرگ دارم در هر در 3 نقطه مختلف و مردم خیلی اعتماد دارن به ما، و اینو در مکه که حالا تازه اومده بود لباس احرام پوشیده بود و میگفت که ما از جمله چیزهایی که داریم، ما یه دفعه روزی 7-8 بشکه بزرگ شیر می فروشیم، گاهی مثلا به هر 5-6 بشکه یه بشکه هم آب قاطی می کنیم، ولی مردم فکر می کنن ما چون مثلا با دامدارهای نزدیک مرتبط هستیم، خدمت شما عرض کنم، ما صداقت رو رعایت می کنیم. حالا شما بعد می گفت نزدیک 30 ما کسب مونه، یعنی 30 این به همه مردم اون منطقه این خیانت کرده، خیانت کرده. حالا این آدم گاهی کربلا میره، مشهد میره، مکه هم اومده بود. خب این کثافت کاری ها گاهی در ما مسلمان نماها وجود داره. ولذا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که اون شخص به زنش گفت، از حضرت بپرس آیا من از شیعیان شما هستم یا نه، حضرت فرمود اگر به اوامر ما، به واجبات دینت درست عمل بکنی، از حرامها پرهیز بکنی، شما بله دوستدار واقعی ما هستی، از شیعیان ما هستی، و الا نه. این است که انسان باید به حساب خودش برسه. ولذا وقتی که فلزا این بنده خدا برای اینکه مردم خوششون بیاد میگه آها چه خبرتونه، مردم رو میترسونید، خدا خدای ارحم الراحمین، خدا خدای کریمه، خداوند مگه عقده‌ایه؟ خداوند همه را دوست داره. بله خداوند همه را دوست داره و به همه فرموده که بیایید حق بگید، حق عمل کنید، درست کار باشید، به همه گفته. ولی خب حالا اکثرا جمع کثیری اکثرشون گوش نمیدن، میاره این چنین خیانت میکنه، یا مثل تو که الان داره خیانت میکنی، این چنین سخنرانی میکنی. یک سخنران با شرف نه حق داره مردم را از رحمت خدا ناامید بکنه، نه حق داره طوری حرف بزنه که مردم بگن آقا مهم نیست، با یه مختصر تحرک آدم به راحتی غلط میخوره و میفته به بهشت. اینطوری نیست. قرآن میگه اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم جاهلون، اکثر هم لا یتذکرون، اکثر هم لا یتفکرون، اکثر هم لا یتدبرون. اکثر انسان ها غافلند، اکثر انسان ها با غفلت عمرشون رو سپری میکنن، اکثر انسان ها ظالمند، ستمگرند، حق خورند، متجاوز به حق حقوق دیگران هستند. اینا به این سادگی نیست که همینطوری گفتم. پارکینگ نیست بهشت حق ورودی، شما یک کارت بگیری و بعد از دو ساعت سه ساعت بیای بعد مثلا بگی خب آقا چقدر میشه، بگه نه 2000 تومان، 3000 تومان، 5000 تومان. نه اینطوری نیست. اونجا بهشت جای انسانهای با شرفه، با شرافت زندگی کردن، با بزرگواری زندگی کردن، حق خدا و خلق خدا را رعایت کردن، به فکر فقیر فقرا افتادن. اگر کسی املاکی داره، مالی داره، وضع مالیش خوبه، خب اگر این ببینی که جمعی در این کشور، در این همسایش، در این شهرش به شدت دچار فقر و فلاکت هستند و حق و حقوق اونها را نپردازه، این آدم ستمگری هست. ولی در همین سوره داره اینو میگه، خذوه فغلوه، بگیرید این آدمی که به دست چپش داده شده نامه عملش، فغلوه، ببندید این را به غل و زنجیر، ثم الجحیم صلوه، پرتاب کنید به جهنم، ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه، او را در یک زنجیرهایی که 70 ذراع تقریبا، هر ذراع تقریبا نیم متر، 70 ذراع مثلا 35 متر، ببندید این رو، دستش و پاشو و گردنش رو، بله، فصل کوهو پرتاب کنید به سوی جهنم. چرا؟ این ایمان به خدا نداشت، حق خدا را رعایت نمی کن و حق فقرا و مساکین را رعایت نمی کن. اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، هرگز این به فکر مساکین فقرا نمی افتاد، حلال حرام رو رعایت نمی کرد. و شما بالاخره این آیات آیاتیست که خداوند داره به پیامبرش نازل کرده، پیامبر به مردم داره بیان می کن. و شما می گید آقا چرا مردم رو می ترسونید؟ مردم باید بترسن. اگر کسی ایمان این چنین درستی داشته باشه، ایمان درستی داشته باشه، در مرحوم شیخ بهایی در سفینة البحار مرحوم شیخ عباس گمی نقل میکنه، نقل میکنه که شخصی بود به نام آقای توبه، اسمش توبه بود، غالبا این به محاسبه نفس زیاد می پرداخت، یعنی آدم عاقلی بود، آدم سرکشی نبود، حواسش جمع بود، من چه کردم، چه باید بکنم، چه نباید بکنم. یه دفعه روزی گفت من ببینم چند سالمه، محاسبه کرد، دید مثلا گفت 60 سالمه. خب 60 سال چند روز میشه؟ 21500 روز. گفت وای بر من، اگر در هر روز یک گناه من کرده باشم، بیش از 21500 گناه در نامه اعمال من الان ثبت شده. ولی زام میگه چگونه من با خدا ملاقات خواهم کرد؟ ولذا سیهی زد و به زمین افتاد و دیدن روحش از بدنش خارج شده. آدم های متدین این طوری هن. وقتی قیامت یادشون می افته،
قیامت یادشون میفته میترسن، میلرزن. ولی آدمایی هستن که نه، حتی بدونی که پس فردا میخواد بمیره، بس که دین نداره، ایمان خوبی نداره، توبه نمیکنه، حق و حقوق مردم رو نمیده. نمونش داستان هارون الرشید هست. در خراسان ایشون در طوس شدیداً مریض شد هارون الرشید لعنت الله علیه. گفت از طوس یک پزشک اون زمان خیلی متخصص بوده آوردن بالا سر اون، برای اینکه راحت بدونه که ایشون اینکه مریضه آیا درست میشه شفا پیدا میکنه یا میمیره، دستور داد گفت چندین نفر جدا جدا ادرارش رو بگیرن، از جمله ادرار این را جدا جدا بعد ببرن تحویل بدن به این پزشک، ننویسن که این مثلا مال هارون الرشید، اون مال آقای کیه، اون یکی مال کیه، بخواست ببینی که ببینم واقعا مرضم چیه. بردن و گذاشتن مثل آزمایش ادرار که الانم هست، اون زمانم بوده. میگه تا این طبیب ادراری که مربوط به هارون الرشید بود، ولی خب نگفته بودن این مال کیه، تا اینو دید گفت به صاحب این شیشه که ادرارش تو این هست بگید که وصیتشو بکنه، برای اینکه ظاهراً دیگه بنیه این و نیروی این فرو ریخته تمام شده. هارون الرشید با شنیدن این حرف مایوس شد و شروع کرد به ززا و فزا کردن، و بعد بهش خبر دادن در بین مردم شایع شده که شما دیگه داری میمیری. برای اینکه این شایعه را ایشون در بین مردم از بین ببره، گفت یک چهارپای را بیارید منو به اون سوار بکنید، خدمت شما عرض کنم برم بین مردم یک حرکتی بکنم ببینن که دیگه نه هارون الرشید فعلا زنده است. تا سوار شد به این حیوان چهارپا، ناگهان دیدن که زانوی این حیوان هم سست شد و از حرکت باز ایستاد. گفت منو پیاده بکنید، این شایعه واقعیت داره. پس سفارش کرد کفنهایی برای او آوردن، از میان این کفنها یکی را پسندید و انتخاب کرد. گفت کنار همین بستر من یک قبری برای من آماده بکنید. نگاهی به قبر کرد، این آیه را خوند، همین آیه مبارکه سوره ها برا ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. این همه اموال و ذخیره ها و انبارها اینها پره، هیچ سودی به من نبخشید، هلک عنی سلطانیه، سلطنتم، سیطرم، قدرتم از دستم رفت. اتفاقا همون روزم از دنیا رفت و مرد. خب اگر این آدم با شرفی بود، اگر واقعا شما وقتی میبینی داره میمیری، اگر ایمان به خدا داشت، گرچه ظاهرن اهل نماز بود، اهل نماز جماعت بود، ولی ایمان نداشت. اگر ایمان داشت خیلی راحت میتونست امام معصوم زمان خودش رو بخواد، به مردم اعلام بکنه، بگه حق مال این هاست، امامت مال این بنی هاشم هست، این امام معصومه. نکرد این کار رو، با اینکه دیگه عملا قبرشو و مرگشو دیگه مشاهده کرده بود. غرض این است که ما به برکت این آیات باید بیدار بشیم، توجه بکنیم یک روزی در پیش داریم. همه انسان ها به این دو دسته تقسیم میشن، اصحاب یمین و اصحاب شمال. نه خودمون را منحرف بکنیم نه دیگران را منحرف بکنیم. من تعجب میکنم این آدمی که به عنوان سخنران در تهران اینها مطرحه و یه جمع منحرفی هم دور و برش رو گرفتن در فضای مجازی، عملا تمام مسئله قبر و قیامت و عذاب و اون وقت این چنین چیزها رو داره این کار میکنه. اینا آیات خدا هستن، اینا کلمات آیات الهی هستن. فلیس له الیوم هاهنا همین، برای این انسانی که مجرم زندگی کرده هیچ دوست صمیمی برای او وجود نداره. ولا طعام الا من غسلین، هیچ خوراکی برای او نیست مگر من غسلین، اون چرکه ها و خونابه هایی که از اهل جهنم جدا میشه در یک جایگاهی مخزنی جمع میشه. اینا میگن ما آتش داریم، میگن خب پس بیایید از اینا بخورید. لا یاکله الا الخاطئون، و این غسلین رو یعنی چرک و خونابه رو نمیخوره و نمینوشه مگر اونهایی که عمدن گناه کردن، خطا کردن. این چنینه. بنابراین ما در این شب شهادت حضرت صدیقه طاهره توجه بکنیم که محبت به دنیا ما را از دینمون جدا نکنه. چه کسانی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مظلوم کردن؟ چرا؟ برای اینکه محبت به مال دنیا و مقام دنیا همه وصیت‌های پیامبر را اینها زیر پا گذاشتن به خاطر این محبت دنیا. وقتی که انسان دین فروش شد، دینش را زیر پا گذاشت، طبیعتاً این چنین میشه. و لایا اینا نمیدونستن پیامبر چند اندازه به حضرت زهرا به عنوان یک معصومه، به عنوان یک انسانی که خداوند به او عظمت قائله، فرمود که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا برضاها، خداوند با غضب فاطمه زهرا خدا غضب میکنه، با رضایت فاطمه زهرا خدا رضایت میده. اینقدر عظمت داره این خانم که این رو مکرره شنیده بودن اینها از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اما وقتی که محبت به دنیا، محبت به مال دنیا، پول دنیا، خانه و زن و زندگی و رفاه و افزون طلبی که در وجود انسان هست و سیر شدنی هم نیست، چطور انسانهای پاک و که عشق میورزن به عبادت الهی سیر نمیشن از عبادت الهی؟ برعکس، آنانی که عشق به دنیا و مال دنیا، مقام دنیا، موقعیت دنیا دارن، اونها هم از دنیا طلبیشون سیر نمیشن. ولذا در این سوره مبارکه پیامی که باید از این آیات مبارکه این قرآن بگیریم، اهل محاسبه باشیم. مثل همون آقا که اسمش توبه بود، گفت من 60 سالمه، پس 2121500 روز عمر کردم، هر روز اگر یک گناه کرده باشم، امروز اگر من بیفتم بمیرم، با 21500 جرم وارد قبر میشم. نمک خوردی و نمکدان شکستی. اون تو آدم متدینی بود، اهل محاسبه بود. این سنین با یه صیحه‌ای کشید و روحش از بدنش خارج شد. رحمت الله تعالی علیه. اهل محاسبه باشیم و به اسمهای روز قیامت، به صفات روز قیامت، یاد روز قیامت، یاد روز مرگ و معاد رو در زندگیمون داشته باشیم. اگر این رو داشته باشیم، طبیعتاً در این سه بُعد کمالی ما سیر تکاملی خواهیم داشت، هم ایمانمون و هم اخلاقمون و هم رفتارمون به سوی کمال حرکت خواهیم کرد. خداوندا به آبروی فاطمه زهرا، به عفت و عصمت حضرت زهرا توفیق انسان شدن، توفیق محاسبه کردن، توفیق یک زندگی شرافتمندانه‌ای که توأم با بندگی خالصانه بر تو باشه به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.